شناخته نشد، چون فکر میکرد ممکنه اجرای این اثر کودکانه به موقعیت هنریش لطمه بزنه. سانسانس در سالهای پایانی عمر به مسافرت‌های زیادی رفت و سرانجام در حالی که برای آهنگسازی به الجزایر سفر کرده بود، در 16 دسامبر 1921 در سن 86 سالگی درگذشت. پیکرش در گورستان مونپارناس پاریس به خاک سپرده شد. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.
ایران یکی از کشورهای پیشداز
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
حرکت کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها، نامی که میماند توی ایران.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه و در این هوای گرم تابستانی اوقات با تراوتی رو سپری کنید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته این رو تقدیم حضورتون میکنیم. در حدود 15 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید. با ما در ارتباط باشید، پیامک بدید از طریق پیام رسان بله و شماره 0920-162-7588. منتظر دریافت پیام های شما هست. و ما موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، طراحی و تولید ابزار لاپاراسکوپی تحت عنوان سوزن ورست. بله، در این بخش از برنامه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس حامد حسین علی، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی. آقای مهندس حسین علی، سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای حسین علی، لطفا در مورد طرحتون اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما ببینید، یه شرکت دانش بنیان هستیم که موفق شدیم ابزار یک بار مصرف لاپاراسکوپی رو برای اولین بار در کشور بومی سازی بکنیم. یه رنج گسترده ای از لوازمی هستش که تو عمل لاپاراسکوپی سابقا وارد میشد از کشورهای اروپایی و چین، ولی خب ما خوشبختانه تونستیم تعداد زیادی از این لوازم رو که یک بار مصرف هست بومی سازی بکنیم و الان داره به صورت 100% داخلی تولید میشه و خیلی هم جلوگیری از
خروج ارز
از کشور رو باعث شده.
بله آقای مهندس حسین علی، این سوزن ورس چه نقشی داره توی این عمل لاپاراسکوپی؟
ببینید، چون که باید تو ابتدای این عمل جراحی لاپاراسکوپی گاز دیوکسید کربن دمیده بشه داخل محوطه شکمی که بتونه فضای لازم برای ورود ابزار و دوربین جراح به داخل محوطه شکمی ایجاد بشه، با سوزن ورس که یک مکانیزم عملکرد ایمنی داره و جراح وقتی میخواد این سوزن رو وارد بکنه باید اجتناب بشه از آسیب رسیدن به احشای داخل شکمی، این سوزن رو اول وارد میکنن و گاز دیوکسید کربن رو وارد محوطه شکمی میکنن که اون فضای لازم برای پورتگذاری یا تروکارگذاری و وارد کردن ابزار یک بار مصرف لاپاراسکوپی و دوربین جراح ایجاد بشه داخل هم.
بله، بسیار هم عالی. آقای مهندس، چقدر طول کشید تا تونستید این طرح رو به مرحله اجرا در بیارید؟
حدوداً از 3 سال پیش مطالعات اولیه رو شروع کردیم که منجر به تولید تروکار یک بار مصرف و یه سری کالاهای مرتبط بود و از 1 سال پیش هم این سوزن یک بار مصرف رو دیگه به تولید انبوه رسید.
بله، حمایت هم شدید از طرف وزارت بهداشت یا مسئولین زیربط ارگان‌ها؟
والله حمایت مالی که اصلا نبوده و این همش به صورت سرمایه گذاری توسط مهندسین جوانی که توی این شرکت بودن انجام شد، ولی خب از نظر گرفتن مجوزات و وزارت بهداشت همکاری لازم داشته. بله،
بسیار هم عالی. شما چه توصیه‌ای دارید برای جوان‌هایی که میخوان کار جدیدی انجام بدن؟
یکی این که اول حتما با مطالعه و دانش کافی وارد یک موضوعی بشن، با هدف و برنامه وارد بشن و وقتی که یک راهی رو انتخاب کردن توش ممارست داشته باشن و پشتکار داشته باشن، خسته نشن و ادامه بدن تا انشالله بتونن به نتیجه مطلوب برسن. ما خودمون به حال از سن کم شروع کردیم، تو همین زمینه‌ای که درس خونده بودیم تو دانشگاه فعالیت کردیم.
بله.
هم بحث آموزش تو سازمان فنی حرفه‌ای، هم بحث تعمیرات تجهیزات پزشکی، کار واردات تجهیزات پزشکی و حالا در نهایت هم منجر شد به تولید که خوشبختانه همین کالایی که تو ایران تولید کردیم خیلی استقبال خوبی هم توی کشورهای سایر کشورها ازش شده و انشالله در آینده نزدیک منجر به صادرات هم خواهد.
بله، چقدر عالی.
ما حالا نه تنها اولین توی کشور بودیم، اولین توی سطح خاورمیانه هم بودیم توی تولید اینجور کالاها و نمونه های محصولمون هم ارسال کردیم کشورهای اطراف،
استقبال هم شده،
هم استقبال بله هم تو عملهای جراحی روی انسان تست کردن و خیلی هم استقبال خوبی ازش شده و انشاءالله کارش انجام بشه برای صادرات هم
انشاءالله به امید خدا. آرزوی موفقیت میکنیم براتون، واقعا جای تقدیر و تشکر داره.
متشکرم از شما.
درود بی پایان بر شما آقای مهندس حسین علی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
زبانی های فکری بسیار بالا و زبانی انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. 1401 بود که تماس گرفتیم با آقای مهندس محمد حسین امانی، کارشناس متالورژی و مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان، در خصوص بومیسازی و تولید ماشینالات همزمان برش و تراش شش محوره. با گذشت این مدت مجدد مزاحم وقت شریف آقای مهندس شدیم. سلام عرض کنم آقای مهندس، وقت عالی بخیر. خدا
شما و شنوندگان عزیزتون.
آقا در کجای کار هستیم؟ چه پیشرفتی کردید؟
خدا رو شکر همه چیز عالیه به لطف خدا و توامندی دوستانی که توی مجموعه ما هستن.
بله.
این دستگاه الان تو رده تولید انبوهه.
بله.
ما تونستیم از این دستگاه کیفیت مطلوب بگیریم و یه قسمتی از نیاز داخلی رو با این دستگاه برطرف کنیم.
بله.
دستگاه الان کارای نقشه کشی و اون کارای ابتداییش که سال 1401 انجام شد تکمیل شد و بله. الان این دستگاه تو قالب صنعتی در حال تولیده.
چقدر از شما حمایت شد؟ استقبال شده الان؟
ببینید از طریق دوستان و همکارانی که توی سنف چوب و مبلمان کشور هستن این دستگاه حمایت شده، خرید داشتن، استقبال کردن. ولی لازم حمایت هایی که بگیم آقا مثلا حمایت های بحث بانکی باشه یا حمایت های صنایع معدن و اینجور اتفاقات، نه اتفاق نیفتاد.
بله.
و با تجربه پیگیری که ما داشتیم نتونستیم از تسهیلات بانکی یا شرایط
علتش چیه؟
ولی علتش اینه که خواستگاریه که بانک ها انجام میدن و نامه هایی که ما از صنعت و معدن گرفتیم مراجعه کردیم به بانک و بانک معتقده که توی قالب اعتبارات ما نیست.
بله.
حالا انشاءالله که تو قالب اعتباراتشون بیاد و ما بتونیم استفاده کنیم. ولی کن ما کار رو نخوابوندیم، کار داره همچنان با قدرت پیش میره و این دستگاه رو به نحو احسن رشد و پیشرفتش دادیم و برای دوستانی که تو صنعت چوب فعالن این دستگاه الان آماده کار هست.
این کار شما چقدر تأثیر داشته در بالا رفتن در واقع خروجی کار اونها از نظر تکنولوژی، از نظر ظرافتش، از نظر در واقع بهره‌وریش؟
تأثیر بسیار زیادی داره این کار. دوستانی که این دستگاه رو تهیه کردن تولیدشون، کیفیت تولیدشون چندین برابر شده و این که شما میبینید که الان ما تو بحث صادرات مبلمان اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان فعال شده، داره بحث صادرات رو پیش میبره به خاطر اینه که کیفیت مبل تولیدی ما به مراتب اومده بالا و این مبل با این دستگاه داره با کیفیت خیلی خوب تولید میشه و میتونیم الان اونا رو عرضه کنیم تو بازارهای حتی جهانی.
خب الان مراکزی که معمولا مصرف کننده محصول شما هستن اکثر عملشون چی هست؟
بسیار استقبال میکنن از این دستگاه چون که صادرات یکی از راه‌های فرار از مسائل اقتصادیه که بتونن تولید کننده محصولش رو صادر کنن. خب قبلا این کارو با دست انجام میشد، زمان‌بر بود، وقت‌گیر بود، الان با دستگاه انجام میشه. دستگاه کیفیتش خیلی بالاتره، سرعتش بالاتره و برای تولید کننده خب جذابه که بیاد سمت اینکه این دستگاه رو تهیه کنه، بره با دستگاه تولید کنه و کار با کیفیت بالاتر، با تیراژ بالاتر و بتونه قول صادراتی روش بده.
بله.
خیلی مهم.
بله.
بله.
سپاسگزارم آقای مهندس محمد حسین امانی، کارشناس متالورژی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در خصوص بومسازی و تولید ماشین‌آلات همزمان برش و تراش شش محوره. سپاسگزارم، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه و این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه، همه شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ و عزیز و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
جوان همراه شما. مرز شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. به این برنامه خوش اومدین. امروز تو برنامه مرز شیشه ایمون میخواییم به یک کشور دیگه سفر کنیم و یک مهمان دیگر رو با هم دیگه پذیرا باشیم، مهمانی از فلات آناتولی، کشور ترکیه.
زبان رسمی کشور ترکیه ترکی استانبولیه، ولی در کنار اون زبانهای کردی، ارمنی، زازاها و ترکی آذربایجانی در بین گروه‌های قومی هم استفاده میشه. گروه‌های قومی کوچکتری مثل لازاها، عربها، گرجیها و چرکسها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور اضافه کردن. پایتخت ترکیه شهر آنکاراست. شهر اداری سیاسی تو کشور ترکیه محسوب میشه. با اینکه آنکارا پایتخت ترکیه است، اما بزرگترین شهر توی این کشور استانبوله که محبوبیت خیلی زیادی بین توریست‌ها و گردشگران داره و حجم گسترده‌ای از سفرهای داخلی و خارجی به کشور ترکیه به مقصد استانبول انجام میشه. درباره ترکیه و فرهنگ این کشور باید گفت که ترکیبی از فرهنگ شرق و غربه. اگر از بخش‌های شمال غرب و غرب این کشور دیدن کنین، میتونین به جرأت بگین که در کشور بالکان بودین. بخش‌های جنوب شرقی ترکیه تحت تأثیر فرهنگ همسایگان جنوبی و شرقی ترکیه است. در شمال شرق ترکیه هم میشه تأثیرات قفقاز رو دید. با همه این تفاوت‌ها باید بگیم که اسلام تنها نقطه مشترک تو کل کشور ترکیه است.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید تو نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید. آقای ایلدریم سلام.
سلام،
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
شما هم هستین؟ خوشحالم امروز تو برنامه مرز شیشه‌ای خدمت شما هستم.
آقای عزیز، نام شریفتون؟
من سید حمید رضا قادری هستم خدمت شما، و اگر اشتباه نکنم شما آقای دکتر نعمت ایلدریم هستین، درسته؟
بله. خوشبختانه.
خوشبخت.
من هم اکنون که چیز نیستش، من تعطیل بودم، البته مرخصی گرفته بودم سالانه.
بله بله،
رفته بودم برای شما. امروز اومدم یه شهرک ما، شهرستان ما اولتو، در دریای سیاه بودم برای برنامه امروز. اینجا اومدم که یه چند روز هم اینجا بمونیم، هم اون برنامه رو انجام بدیم.
خیلی خوب، خیلی لطف داشتین. دقیقاً ما تو تعطیلات شما با شما تماس گرفتیم.
ما که تعطیل نداریم دیگه، شب و روز ما همه کاره، و الا این کارها نمیشد که آقای عزیز.
درست درست،
همین کارهای شاهنامه و
بله. حالا ما اتفاقا کار داریم با اون بحث شاهنامه شما. خب
تعطیل مشکل نیست، ما همیشه در خدمت مردم و علم و ادب و شعر هستیم، به ویژه شعر و ادبیات فارسی.
خدا حفظت کنه آیه ایل دیریم. خب شما 58 سالتون بود درسته؟
بله.
شما متولد کدوم شهر ترکیه هستین؟
من متولد ارزروم هستم.
بله.
ارزروم از شهرهای بزرگ مناطق شرقی آناتولی هست، مناطق شرقی ترکیه که نام قدیمش میدونیم که آناتولی بوده، مرکز این مناطق ارزروم.
درست. خیلی. شما پدرتون چه شغلی داشتن؟
پدرم از جوانی راننده بودن.
راننده بین شهری یا راننده ترانزیت؟
بعد بین المللی بودند که تنها کشوری که رفتن به عنوان راننده ایران بوده، از تبریز به ترابزون، ترابزون دریای سیاه، سوخت هواپیما نقل میکردن، ولی تقریبا 10 سالشون هم در آلمان کارگر بودن، اونجا گذشتن، اونجا زندگی کردن، با مادرم اونجا رفته بودن.
خدا حفظشون کنه. در قید حیات هستن پدرتون؟
پدرم هستش، ولی متاسفانه مادرم 2 سال قبل، همون ماه 2 سال قبل، کاملا 2 سال شده، فوت کرد. خدا
رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه، جاشون هم خالی نباشه. خب خیلی جالب شد برام، بذارید از همینجا گفتگو رو شروع کنیم. پدر شما در حقیقت یک مسافر دائمی بوده، مرتب بین ایران و ترکیه در تردد بوده، و معمولا این افراد خیلی قصه زیاد دارن تو زندگیشون. آره، هر بار که ایشون اومده ایران یا رفته آلمان پر از قصه و روایت بوده. شما از این قصه ها و روایت های پدرتون از زبانشون چیزی شنیدین؟
البته قصه های زیادی شنیدم. پدرم در این حال شعر دوست هستش، شعر و آهنگ زیاد دوست داره. ما میگیم موسیقی مردمی،
فولکلور،
موسیقی، بله، فولکلور، و خودش هم شعر رو خیلی دوست داره. البته از آلمان، از برلین قصه های زیادی و خوبی داره، ولی قصه مهمش و برام قصه یادماندنی و خاطره بسیار مهمی داره که خیلی هم. این عشق فارسی من هم از اینجا سرچشمه گرفته. پدرم که از تبریز به ترابزون، البته سفرهاش تقریبا 10 روز 15 روز طول میکشید. اون سالی که من در کنکور شرکت کرده بودم برای دانشگاه، و گروه فارسی خیلی شانس آورده بودم، قبول شده بودم به گروه زبان و ادبیات فارسی. اون روزها من خصوصی از اساتید خصوصی عربی یاد میگرفتم، ولی فارسی نمیدونستم. پدرم یه سفر رفته بود تبریز، به کتاب فروشی رفته در تبریز، به یه کتاب فروشی، گفته که پسرم داره عربی یاد میگیره و این سال هم قبول شد گروه زبان و ادبیات فارسی. ایشون هم 2 تا کتابی هدیه کردن، خیلی خوشیشون اومد اون کتاب فروش. البته نامش رو، نام کتاب فروشیش رو نمیدونم، سالهای سال که گذشته. 2 تا کتاب هدیه کرده بود، به پدرم داده بود که ببر سرش بخونه فلان. اون 2 کتاب یکی چی بود میدونین؟
نه.
دیوان کلیات شیخ اجل سعدی شیرازی.
بله. خب.
و یکی هم فرهنگ دو جلدی امیت بوده، فارسی به فارسی. اون کتاب ما رو پدر عزیزم آورد، خیلی خوشم اومده. البته عربی میدونستم، 4 سال بود که اون وقتها عربی یاد میگرفتم، خیلی هم خوشم میاد. قبل از اونم فرانسوی یاد گرفتم، گرفته بودم، خیلی دوست دارم زبانهای خارجی رو. اون کتاب ها به روی من نگاه میکردم، من به کتاب ها نگاه میکردم، ولی هیچ حرفی به بنده نمیزدن، نه کلیات سعدی نه فرهنگ عمید. اون سال که قبول شده بودم آغاز کردیم به گروه زبان و ادبیات فارسی، آغاز کردم به یاد گرفتن زبان فارسی و ادب فارسی، دیدم که اون کتاب فروش تبریزی به پدر عزیزم چه هدیه بزرگی اهدا کرده بود. اون سالها یاد گرفته بودم و قول دادم به پدرم که انشالله یه روزی این کلیاتو به ترکی زیبای ما برمیگردونم. و سال گذشته خوشبختانه خدا را شکر، 2 سال قبل، نه سال گذشته، اون کلیات سعدی، دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی که اولین باره به ترکی زیبای ما ترجمه شد از طرف بنده و چاپ شد. در اون سال روزهایی که کتاب در چاپخونه بود، مادرم فوت کرده بود و کتاب هم تقدیم کردم به مادر عزیزم. و این 2 تا هدیه و خاطره زیبایی که شما پرسیده بودین از پدرم دارم یا نه، این مهمترین خاطره بود در زندگی من که شکر خدا میکنم که این کتاب رسید و من همون به ترکی زیبایی ترجمه کردم و به خدمت مردم عزیزیمون تقدیم کردم.
خیلی عالی، بسیار خوب. متأهل هستین یا مجرد؟
متأهلم.
چند تا فرزند دارین؟
4 تا فرزند دارم، یکی پسر، 3 تاش دختره.
یکی پسر، 3 تا دختر. خب فرزندان شما هم زبان فارسی بلدن؟
پسرم بله، ترکولوژی خونده، زبان ادبیات ترک، اونجا زبان فارسی و ادبیات فارسی درس انتخابی بوده، از اونجا یاد گرفته. البته از کتاب های زیادی بنده هم اونقدر زیاد نمیدونه، ولی میتونه کمی استفاده کنه.
خب حالا اگر شما بخواین از زبان فارسی یه هدیه به فرزندانتون بدید، یک شعر، یک ضرب المثل، یک حکایت، همین الان فرض کنید ازتون سوال کنن که پدر به ما از زبان و ادبیات فارسی یه هدیه بده، شما اگه بخواین یک شعر بهشون هدیه کنید چی میگید براشون؟
با کمال میل. یادم این میاد که اینجا هم یادداشت کرده بودم، البته بنده یه تحقیق من هم ترجمه، اولین ترجمه پدر شعر فارسی رودکی سمرقندیه.
بله.
اونجا دیداکتیک و پند آموز، یه چند بیتی اگه اجازه بدید.
بله حتما.
شما و برای ترک زبانان